بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما حضار و همکاران گرامی که قبول زحمت فرمودید تشریف آوردید به جلسه‌ای که از سوی اداره کتابخانه ها و اسناد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه. باعث افتخار هست که در جمع شما همکاران محترم هستیم و در واقع اداره کتابخانه ها و اسناد میزبان همچنین جمع فرهیخته و گرامی هست. انشالله که بتونیم به نحو احسن وظیفه میزبانی خودمون رو به انجام برسونیم. در واقع هفته پژوهش بهانه شد برای تشکیل این جلسه و این نشست و به همین خاطر سعی کردیم که هم یک وجه علمی به این جلسه بدیم و هم یک جنبه قدردانی و سپاس. از لحاظ علمی و جنبه علمیش در خدمت جناب آقای دکتر سادات فخر هستیم و از جنبه قدردانی و سپاسش هم در خدمت جناب آقای دکتر سادات فخر هستیم. و اما از لحاظ علمی یک عنوان و در واقع یک موضوعی در نظر گرفته شد تحت عنوان چالش ها و الزامات کتابخانه های تخصصی در عصر دیجیتال. خب همه ما میدونیم که کتابخانه ها از دیرباز و از قدیم الایام به عنوان مراکز اطلاع رسانی و فرهنگی در واقع هدفشون فراهم آوردن امکان دسترسی رایگان آزاد و سریع و دقیق و اطلاعات برای پژوهشگران بوده و هدفشون از این کار در واقع فراهم کردن پرورش یک جامعه خلاق از لحاظ فرهنگی و یک جامعه متمدن بوده. در این هدفی که داشتن و همیشه هم ثابت بوده، یک هدف لایتغیر بوده این هدف، یعنی در فراهم کردن دسترسی آزاد و رایگان به اطلاعات و سریع و دقیق، اون اهداف و وظایفشون، یعنی در واقع عملکردها و نقشهاشون بوده که در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده و اون در واقع عاملی هم که باعث این تغییر و تحولات شده در واقع ویژگی هایی بوده که عصر جدید به ارمغان آورده و اون عصر همون عصر اطلاعات بهش میگن یا انفجار اطلاعات. در واقع در یک دوره زمانی در اثر افزایش بی سابقه و بی رویه اطلاعات علمی و پژوهشی کتابخانه ها در عمل کرد و وظایفشون دچار تغییر و تحولاتی شدن که این تغییر و تحولات به تبع و به دنبال خودش چالش هایی رو به ارمغان آورده که برای رفع این چالش ها کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی باید الزاماتی رو بپذیرن. خب این عصری که میگیم عصر اطلاعات، در واقع افزایش بی‌رویه اطلاعات علمی پژوهشی در انواع و اقسام فرمت‌ها با فرمت‌های متنوع و قالب‌های متنوع که در واقع باید عرضه بشه از سمت کتابخانه‌ها به و مراکز اطلاع رسانی به پژوهشگران و نحوه ارائه خدمات به پژوهشگران، کتابخانه ها رو دچار تغییر و تحولاتی کرده در سه وظیفه‌ای که همیشه داشتن، یعنی هم در امر گردآوری و تامین منابع اطلاعاتی، هم در امر سازماندهی و پردازش اطلاعات به منظور ذخیره سازی اون و هم زمان بازیابی و به ویژه زمان بازیابی و اشاعه اطلاعات و ارائه خدمات به پژوهشگران. خوب در کنار این تغییر و تحولات یک نکته دیگه که قابل ذکر هست اینه که این عصر با خودش در واقع فناوری ها و تکنولوژی های نوینی رو هم به ارمغان آورده که کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با کمک این فناوری ها و تکنولوژی های اطلاع رسانی میتونن خدمات خودشون رو به نحو تکامل یافته تری و پیشرفته تری به مشتریان و پژوهشگران خودشون ارائه بدن. که خب همه این عوامل در کنار همدیگه، یعنی هم اون بحث عصر اطلاعات و انفجار اطلاعات و همین فناوری ها و اینکه در واقع کتابخونه ها رو به این فکر در این دوره وا داشته که برای ارائه خدمات موثرتر به پژوهشگران چه کار کنیم، چه روش‌ها، چه ابزارهایی رو انتخاب کنیم که اطلاعات رو به نحو موثرتر و دقیق‌تری به دست در واقع پژوهشگران برسونیم. خب که در مورد این موضوع در خدمت جناب آقای دکتر سعادت فخر هستیم. جناب آقای دکتر سعادت فخر، معرف شما همکاران محترم و عزیز گرامی هستند. ایشون از سال 1394 تا 1400 به عنوان رئیس اداره کتابخانه‌ها و اسناد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خدمت می‌کردند و خب مسلماً در این دوره ایشون در واقع دانش و تجارب خوب و ارزنده‌ای رو کسب کردند از لحاظ مدیریت در اداره کتابخانه و هم علم کتابخانه و علم اطلاعات و دانش‌شناسی، هم داخل مجموعه کتابخانه و اسناد پژوهشگاه و دفتر تبلیغات و هم خارج از این مجموعه. و در خارج از این مجموعه به ویژه در ارتباط با نهاد مهم و تاثیرگذار مجمع کتابخانه‌های تخصصی استان قم، یعنی مکتا، که خودشون هم از بنیانگذاران این مجمع بودن، در واقع ارتباط با مدیران مختلف کتابخانه‌های تخصصی در سطوح مختلف و با مجموعه‌های این کتابخانه‌ها در انواع و اقسام مختلف، خود باعث میشه که یک شخصی که در ارتباط با این مجموعه هست در دانش و تجارب خود به سرعت رشد کنه و به تعالی برسه. در داخل مجموعه کتابخانه و اسناد پژوهشگاه هم ما شاهد بودیم که در واقع ایشون وقتی که وارد شدن به سرعت خودشون رو با واقعیت‌های موجود منطبق کردن و انطباق دادن. و البته یک مزیتی که ایشون داشتن و دارن این هست که خودشون پژوهشگرن و پژوهشگر حوزه علوم قرآن هستن و یک پژوهشگر همیشه در ارتباط تنگاتنگ با کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی هست و خوب میدونه که یک کتابخانه چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چه باید باشد که بتونه در واقع پژوهشگران رو، نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران رو به نحو معقول و خوبی در واقع برآورده کنه و اونها رو اقناع کنه از لحاظ نیازهای اطلاعاتیشون. از لحاظ تئوری و نظری هم خوب ایشون باز خودشون رو منطبق با علم روز، علم اطلاعات و دانش شناسی انطباق دادن و به اون درجه از تعالی رسیدن. و این در واقع شاهد این گفته من مقالاتیه که ایشون در مجلاتی به چاپ رسوندن، از جمله مقاله‌ای که در مجله مدیریت دانش اسلامی در موضوع مدیریت اطلاعات به چاپ رسوندن و همچنین در سخنرانی‌هایی که به مناسبت‌های مختلف داشتن برای کتابداران. و ایشون همیشه تکیه کلام و تفکرشون این بود و این هست که یک کتابدار و اطلاع رسان واقعی شخصی است که در مرز دانش حرکت کنه. خب این تعریف، در واقع این عبارت مهم و پرمعنا، یک در واقع منطبق هست بر تعریف نوین و امروزین از یک کتابدار و اطلاع رسان واقعی در سطح بین المللی. و تمام مراکز آموزشی و دانشگاهی امروز همه هم مقامشون این هست که یک همچین کتابدار و اطلاع رسانی رو پرورش بدن که بتونه در مرز دانش حرکت کنه. خب این ویژگی ها و دانش و تجاربی که در ایشون وجود داره می طلبه که ما در موقعیت های مختلف کتابخانه از حضور ایشون بهره مند بشیم و در واقع مدیریت دانش رو به معنای واقعی کلمش پیاده کنیم، یعنی در واقع دانش و تجارب زمینی که در ایشون وجود داره رو به دانش صریح سازمانی تبدیل کنیم و در جهت تعالی و پیشبرد اهداف سازمانی ازش استفاده کنیم و بهره مند بشیم. خب با این مقدمه میریم به استقبال فرمایشات جناب آقای دکتر سید علی سادات فخر با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. در ابتدای عرایزم من باید تشکر کنم از همه همکارانی که در این 6 سال در خدمتشون بودم و خب وظایفی رو به دوستان، مأموریت‌هایی رو به دوستان محول می‌کردم و دوستان با تمام وجودشون خدمت می‌کردند و فراتر از اون به نظر شخص خودم انتظارات سازمانی وارد میدان شدن. بنابراین من ابتدا باید از همه همکارانم تشکر کنم. در مرحله بعد من میخوام تشکر کنم از جناب آقای آزرم و جناب آقای دکتر سعادت که لطف کردند و این جلسه رو برگزار کردند با همه زحمات و مشقاتی که داشته و دیگرانی که دخیل بودند و من شاید اسمشون نمیدونم تشکر کنم و شاید و احتمالاً از سازمانم تشکر کنم، نمیدونم، اینو حالا شاید بگم. اما برگردیم به این نکته. ببینید، عنوان بحث من الزامات و چالش‌های کتابخانه‌های تخصصی در عصر دیجیتال هست. من عرض خودم رو با تجربیات خودم به صورت ترکیب شده خدمتتون عرض می‌کنم. الزامات به این معناست که در واقع باید چیزی که نیاز اون مجموعه یا سازمان هست اون باید برآورده بشه. اینو بهش میگن الزام. انتظارات چیزیست که اگر باشه خوبه، اما الزام با هویت و موجودیت یک سازمان ارتباط داره. یعنی اگر اون نباشه اون سازمان به درد نمیخوره، کارایی نداره. از این زاویه ما اگر به کتابخانه نگاه کنیم، کتابخانه رو ما آمدیم گفتیم در عصر دیجیتال، یعنی ما یه عصری داریم قبل از دیجیتال. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید جناب آقای رجبیان، مدیر محترم مکتب مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم و احتمالاً ایران. عرض کنم که ما یه عصری داریم، عصر دیجیتال، که بحث ما اینه، یه عصر غیر قبل از دیجیتال. اگر ما قبل از دیجیتال رو خوب متوجه شده باشیم و هستیم و درگیریم، کتابخانه جایی بوده که همه اطلاعات موجود اون کشور یا دنیا درش جمع شده بوده، از مجلات، کتاب‌ها، خانه‌ها، فیلم‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها و یا کنار کتابخانه‌ها موزه‌ها تمام جمع شده بوده. و اگر کسی اطلاعاتی می‌خواسته در هر زمینه می‌رفته کتابخانه و موزه، جای دیگه اطلاعات نبوده. اگرم بوده تو سینه بعضی از دانشمندان بوده، به صورت مکتوب و مرئی قابل دیدن و شنیدن فقط تو کتابخانه‌ها جمع می‌شده. و در این عصر است که کتابخانه جایگاه بسیار بالایی داره. یعنی همیشه کتابخانه ها در کنار مدیریت سازمان، ریاست سازمان تعریف می شدن، چون که مرکز اطلاعات بوده. بعد شما حساب کنید دفتر تبلیغات یه زمانی یکی از مراکز بسیار مهم کتابخانه‌ای در قم بود، غیر از 2 تا کتابخانه دیگه که اسم میبرم، خیلی و کتابخانه‌های متنوعی داشت، کتابخانه‌های مربوط به صنوف مختلف و اقشار مختلف و رشته‌های مختلف. اما وارد یک عصری شدیم و دفتر تبلیغات و دیگر جاها که یواش یواش موجودیت بعضی از این کتابخانه‌ها با چالش روبرو شد که ما چرا این همه کتابخانه داشته باشیم؟ چرا؟ چون که دیدن کاراییش داره به شدت میاد پایین، داره به شدت کارایی میاد پایین، مراجعه کننده به شدت کم میشه، مراجعه کننده کم میشه، هزینه ها میره بالا. خب هیچ توجیه منطقی، اقتصادی، حتی اخلاقی نداره که آدم بیاد یه جایی هزینه کنه که کارایی نداره. و از اون بالاتر هزینه های سرسام‌آوری خواهد داشت. بنابراین از زمانی که من آمدم، این قسمت هایی که آخرش میگم ترکیبی از اون تجربیات و کارهایی است که ما انجام دهیم. ما مثلا کتابخانه ها رو ادغام کردیم، یعنی نه فضا رو نگرفتیم، کتابخانه ها جمع شدن، چون که واقعا با چالش های بزرگی روبرو شدیم. این نکته مهم با یه مسئله دیگه هم همراه شد. ببینید، یه زمانی کتابخانه اینجوری تعریف میشد که من کتابخانه‌ام باید تمام اسناد رو داشته باشم. بعضی کتابخانه‌ها میگفتن نه، من کتابخانه‌ام باید تمام کتاب‌ها رو داشته باشم، به علاوه مجلات یا نشریات یا روزنامه‌ها اینا کار ندارم. با افزایش وسایل انتشار، جمع‌آوری این اطلاعات با چالش روبرو شد. کتاب ها به شدت منتشر می شد در انواع و اقسام مختلف. ببینید، عصر دیجیتال یه ویژگی دیگرش اینه که عصر دیجیتال مبتنی بر فناوریه که فقط فناوری اطلاعات نیست، فناوری گسترده است که در صنعت نشر هم هست، در ماشین هم هست، در همه جا هم هست. ما فقط فعلا تو صنعت نشر کار داریم، اما میخوام بگیم چه تأثیراتی عصر دیجیتال در همه حوزه‌های بانک و اقتصاد و نظامی و غیره میذاره. یواش یواش کتابخانه‌هایی که سیاستشون این بود، کتابخانه مثلا من خودم که آمدم، باز این قسمت تجربیات خودم، آمدم و گفتن که آقا ما بودجه داریم، بیاید بریم کتاب بخریم، هر چی کتاب مربوط به رشته خودمونه و تازه چاپ شده بخریم. ما دیدیم نمیتونیم بخریم چون که پول نداریم. خب کتابخانه که مأموریتش این بوده که هر چه کتاب مربوط به اون رشته خودش رو بخره و به اصطلاح بر اساس سیاست غنی سازی منابع اینو بخره، یواشاش دیدن نمیتونن، آمدن گفتن که خب ما دو تا گرایش پیدا میکنیم. یک، کتابخانه تخصصی میکنیم. کتابخانه‌ای که همه توش باشه وظیفه ما نیست، کتابخانه ملی بره انجام بده. من یک کتابخانه تخصصی هستم، هر کتابی بخواد، یا کتابخانه ملی یا کتابخانه‌هایی که این تعریف رو میکنن و این قدرت رو دارن، پولم دارن، جا هم دارن، ما وظیفه ما نیست. خب دفتر تبلیغات یک کتابخانه تخصصی، البته یک کتابخانه عمومی داره، ولی اون کتابخانه عمومی خب یه جریانات خاص خودش رو داره. اما کتابخانه‌های دفتر تبلیغات کتابخانه تخصصی، یعنی در رشته‌ها و گرایش‌های خاص دانشی باید کتاب بخرن. خب تا اینجا یه مقدار اهداف کتابخانه‌ها و مأموریت کتابخانه‌ها محدود شد به تخصص مربوطه رشته‌های خاص. مثلا اگه من زمانی می‌رفتم تو کتابخانه، در کتابخانه اون طرف نگاه می‌کردم، ما کتاب راجع به صنعت هواپیماسازی هم داشتیم، راجع به کشت دانه‌های روغنی هم داشتیم، راجع به فراوری کود هم داشتیم. خب اینا چه ربطی به ما داره؟ خب اینا الان میگن چه ربطی به ما داره؟ در زمان خودش کسی که خریده، اون مراجعه کننده داشته، نیازم داشته، کتابخانه کوچیک بوده. یعنی مثلا تو کل یک رشته دانشگاهی مثلا کشاورزی اگه 100 تا کتاب داشت تموم بود دیگه. خب این همون 100 تا کتاب رو میخریده، اما یواش یواش میبینه که نمیتونه بخره، مجبورش تخصصیش کنه. پس بنابراین ما از یک کتابخانه که میخوایم غنی سازی کنیم و همه رشته‌ها رو بیاریم، میریم به سمت تخصصی. خب ما کتابخانه دفتر تبلیغات رفتیم به این سمت، و درستم کار درستی بود، سیاست درستی بود، اما مسئله غنی سازی هم با چالش روبرو شد. تو همون رشته تخصصی غنی سازی امکان پذیر دیگه نیست، به زبان فارسی ها، نه به زبان انگلیسی، به زبان چینی که هیچی. اصلا به زبان چینی اصلا ما اگه بخوایم کتاب بخریم جا نداریم، نه که ما کتابخانه ملی هم جا نداره. برید کتابخانه ملی ببینید چند تا کتابخانه کتاب چینیه به روز داره به زبان چینی، حالا به زبانهای دیگه کار نداره. ما آمدیم چیکار کردیم؟ ما آمدیم نیاز محوری رو آوردیم. ببینید تو عصر دیجیتال چجوری داریم عقب نشینی میکنیم. ما از یک کتابخانه‌ای که می‌خواستیم همه کتابخانه‌ها رو تو همه رشته‌ها داشته باشیم، یواش یواش عصر دیجیتال، گفتم عصر دیجیتال فقط در حوزه کتاب نبینید، در همه عصرها، در همه عرصه‌ها ببینید. ما عقب نشینی کردیم نیاز محوری. آقا هر کتابی که نیازه، ولذا من با همکاری جناب آقای دکتر سعادت و همکاران دیگه که حالا من اسم میبرم، چون که بخوام اسم ببرم اسم همه رو میبرم که خیلی زحمت. ما اول سال وقتی می‌خواستیم کتاب بخریم، یا اعلام می‌کردیم نیازتون رو بگید، یا مثلا بروشورا رو می‌فرستیدیم می‌گفتیم بر اساس اینا چیز کنید. خب بر اساس این نیاز ما چیکار کردیم؟ کتاب می‌خریم، در عین حال بازم با چالش روبرو شدیم. خب ما الان کجاییم؟ کجای خط وایسیدیم تو مرز دانش؟ ما الان جایی هستیم که تا حدودی میتونیم نیازهای کاربران رو و اعضای هیئت علمی محققان و اعضای کتابخانمون رو تا حدودی برآورده کنیم. من درصد نمیتونم بدم چون که باید آمار ببینم، اما به نظر من درصد قابل توجهی فعلا هست، ولی ما یواش یواش با چالش روبرو میشیم. اینو توجه داشته باشید. حالا من چون که فرصت خیلی هم زیاد نیست که سر ساعت من وقتمو عرض کنم، مطالبمو در سر ساعت تموم کنم. ببینید ما در جنبندی این بخش خدمتتون عرض کنم، ما از یک کتابخانه، ما یه دفتر تبلیغات، تمام کتابخانه های توی عرض کنم که ایران، حتی کتابخانه ملیش، از یک کتابخانه‌ای که ادعا داره تمام منابع رو جمع می‌کنه، بعد میاد کتابخانه تخصصی میشه میگه باز همه منابع جمع می‌کنم، یواش یواش میرسه به جایی که فقط منابع تخصصی رو جمع می‌کنه. چی؟ ببخشید، فقط منابع مورد نیاز رو جمع می‌کنه. و چالش بعدی حالا چالش بعدی اینه که منابع مورد نیاز هم دیگه نمیتونه جمع کنه. این چالش آینده. پس اگر ما اینجوری بحث رو ادامه بدیم که الزام سازمانی ما به نام کتابخانه تخصصی اینه که ما باید سرویس بدیم به حداقل الزام، یعنی باید سازمانی ما که وابسته به موجودیت و هویت ماست اینه که ما سرویس بدیم. یعنی چی؟ مثال بزنم. شما میری بانک میگه آقا جا این چک منو پاس کن. بانک مربوطه هست، چک مربوطه هست، میگه من نمیتونم پاس کنم. برای چی؟ برای که من سیستمم سازگار نیست، ابزارم خرابه. خب اون بانک به چه درد میخوره؟ اون باجه به چه درد میخوره؟ کتابخونه هم همینطور طرف میاد میگه آقا یک کتاب قرآنی امسال چاپ شده، من این کتاب رو میخوام. میگم ندارم. میگه خب مشابه همین پارسال چاپ شده. میگم ندارم. میگه مشابه همین و یا در حول و حوش این موضوع 3 سال قبل چاپ شده. میگه اونم ندارم. میگه درباره مثلا نسخ چند تا کتاب داره؟ میگه 3 تا کتاب دارم. میگه اون کتاب 3 تا که خودم دارم الان از سال 90 تا 400 حدود 23 تا چاپ شده غیر از پایان نامه و مقاله. میگه من ندارم. خب این سازمانی که کتابخانه‌ای که باید 13 تا کتاب در حول و حوش نسخ به زمان فارسی که در ایران چاپ شده داشته باشه، مثلا میگم ها، این مثال ها، در مثال مناقشه نیست ها، نگید آقا کتابخانه، نه کتابخانه های ما الحمدلله هنوز به روزه، نه کتابخانه ما، اکثر کتابخانه قم. من میخوام چالش ها رو بیان کنم. میگه خب این کتابخانه خب فایده نداره، بود و نبودش این همه هزینه. خب این قسمت رو توجه داشته باشید، ما به این سمت داریم میریم. حالا ما چالش هامون چیه تو عصر دیجیتال؟ از اینجا میخوام چالش ها رو شروع کنم. ببینید عصر دیجیتال تعریف های زیادی داره، اصلا خیلی تعریف بسیار سادهش عصریه که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام امور بشر تسهیل میشه. حالا این تعریف خودمه، اساتید اینجا نشستن دیگه، حالا ما زیره به کرمان میبریم بهتر از من میدونه. حالا این تعریف خودم، یعنی شما اینجا نشستی همه کار میتونی بکنی، هر کاری دلت بخواد بکنه با همین لپتاپ با این تبلت میتونه انجام بده. خب در این اصل اون چیزی که ویژگی بهش بخشیده سرعت عملیاته، دقت عملیاته، گستره عملیاته، نوآوری عملیاته، دسترس پذیریست و خیلی چیزای دیگه. ما اون چیزی که تو چالش ها هم میگیم اینه، توجه داشته باشید، ما توی مختصات جمهوری اسلامی چالش ها رو میگیم، ما تو مختصات دبی نمیگیم.
تو مختصات کره جنوبی نمیگیم، یعنی خیال پردازی نمی کنیم. اینترنت برخط 5 گیگ و این چیزا رو نمیگیم، یه اینترنت چراغ موشی که الان ما داریم که دائما هی شعلش میاد بالا، هی میاد پایین، خاموش میشه، دوباره باید یه چیز کنی روشن بشه. ما تو این عصر داریم صحبت میکنیم با همه چالش ها. ببخشید من چون که بازنشست شدم یکم رک صحبت میکنم، چون که منو نمیتونن چیز کار کنم، ولی شما اینا رو بعدا از دست از آره از ما دیگه گذشته. خب پس بنابراین ما تو مختصات جمهوری اسلامی دارم خدمتتون عرض می‌کنم. یک توی مختصات دیگه هم صحبت میکنیم، مختصات کرونایی. جهان قبل از دیجیتال و بعد از دیجیتال تقسیم میشه، اما تو عصر دیجیتال جهان به قبل از کرونا و بعد از کرونا تقسیم میشه. یه حرف بنده نیست ها، این از جای دیگه میگم و حرف درستی هم از حرف علمی هم هست. یعنی تمام کسانی که با ابزارهای نوین اطلاعاتی آشنا نبودن، کرونا الزامشون کرد که آشنا بشن و کار کنن، حتی پیرمرد پیرزن ها مجبور شدن یاد بگیرن. خب پس بنابراین من با دو تا مختصات چالش ها رو عرض میکنم. اولین چالش بزرگ منی که میخوام کتابخانه تخصصی رو اداره کنم اینه که اطلاعات الان دیگه کتاب چاپی که من میخرم نیست، اطلاعات توزیع شده است. یعنی چی؟ یعنی اطلاعات یه مقدارش تو مثلا تو پژوهان هست، یه مقدارش تو فیدیبو هست، یه مقدارش تو مگیران هست، یه مقدارش تو نورمکس هست، یه مقدارش تو ایران داک هست. اینا ایرانیه، من به خارج کار ندارم ها. اصلا به خارج ولش کنید، خارج ولش کن، ما هم فارسی ها رو میگیم. یه مقدارش تو مرکز منطقه شیراز هست، یه مقدارش هم تو کتابخانه هاست که به اصطلاح کتابخانه های دیجیتالی هست که یا کتاب های بروز خودشون رو و منتشره خودشون رو اونجا دارن تو سایتشون، یا کتاب های خطی و به اصطلاح سنگی و به اصطلاح حجری خودشون رو دارن. خب این چالش خودم بوده، میان میگن آقای سادات من این کتاب خطی رو میخوام از مثلا فلان جای یزد. خب گرفتن این نسخه خطی از یزد پدر آدم در میاره. این کتاب خطی رو میخوام از مجلس شورای اسلامی. خب ما میریم میخریم میاریم، این چالش های ماست. میاریم زیر صاحب میگه من پول نمیدم، این یارو یک سند داره که به درد نمیخوره، سند پرداخت، باید سند درستی باشه، سند پرداخت شو پرداخت. حالا تازه اگر گیرت بیاد، نسخه خطی گیرت بیاد، تو این مشکل داری. خب این چالش اول ما اینه که ما اگر نیاز محور باشیم باید اطلاعات رو به هیئت علمی محقق و عضو خودمون بدیم. این اطلاعات پراکنده است، این اطلاعات رو نمیتونیم عرض کنیم که به عضو هیئت علمی ندیم، به اعضامون ندیم، باید اینو تهیه کنیم. یا باید یه خیری باشه، پول زیادی در اختیار ما قرار بده بری اینا رو ما راحت بتونیم بخریم، و الا ما در این قسمت سرویس نمیتونیم بدیم. ما خودمون توی عرض کنم که پژوهشگاه فرهنگ علوم و فرهنگ اسلامی این چالش رو داشتیم، بعضی از کتابا رو نمیتونستیم بخریم چون که به لحاظ پرداختی ما زی حساب مشکل داشتیم. یه صلوات خط کن. چالش دوم ما این است که سازمان همین سایت ها و مجموعه هایی که اطلاعات حتی کتابخانه ای رو ارائه میدن حاضر نیست عضویتشو برای ما بخره. آقا ما عضو مثلا نورمکس بشیم بدیم استفاده کنن، خب نیست. عضو فیدیبو بشیم نیست، مگیران بشیم نیست. خیلی از سایت ها ما نمیتونیم. آقا دانشجوی ما عضو هیئت علمی ما میگه، میگه آقا توی نورمکس مقاله هست، پولم ندارم چیکار کنم؟ میگم خب منم ندارم دیگه، برو یه جایی برو عضوشو پولشم بده. خیلی تلاش شد، حالا دلایلشو من نمیتونم بگم. ببینید شاید رؤسای سازمان دلایل منطقی داشته باشن من نمیدونم. من چالش خودمو میگم، اونا میتونن بیان بگن آقا به این دلایل من نمیخرم، به این دلایل. ولی من میگم که ببینید، پیشنهاد من اینه که تو کتابخانه ها باید یک آقای مهندس، درست میگم، استیشن، یک ورک استیشن. آقای موسوی کور داری با موبایلت چیز میکنی، یه ورک استیشن باشه فقط مگ ایران اونجا توش چیز باشه و بتونن حداقل اون یک سالانه آبونمانش سازمان بده. هر کی میاد بگن آقا این مال مگیرانه، این مثلا مال نورمگزه، این مثلا فیدیبوس، همه اطلاعات اونا رو مثلا یه دونه نبره همه اعضای سازمان. من پیشنهادم اینه اگر بتونید پیگیری کنید، به هر حال ما دسترسی به این اطلاعات داشته باشیم. حالا میگفتن ما بیایم مثلا بره 400 نفر نورمگز رو بگیریم، هزینش بالا میشه. خب نگیرید، تو کتابخانه که وظیفش اینه، باید این باشه، تو کتابخانه باید نورمگز باشه، باید فیدیبو باشه، باید مگیران باشه، باید ایران داک باشه، اینا همه باید باشه. هر کسی میاد بگه آقا این کتاب رو ندارم اما این پایان نامه، این مجلات و و و اینا اینجا هست، از این ورک استیشن ها میتونی استفاده کنی و ببری اطلاعات رو حالا دانلود کنه برای خودت برده. بنابراین ما به دلیل اینکه اگر نیاز محور باشیم و نمیتونیم همه اطلاعات رو داشته باشیم، باید این کار رو بکنیم و متاسفانه این چالش در میان مجموعه ما هست. الان توجه داشته باشید دوستان و دارید، من از باب یادآوری میگم، به شدت به سمت کتاب دیجیتالی که حتی نسخه خطی نسخه چاپی نداره میریم. خیلی از این کتاب های فیدیبو و جای دیگه و حتی پژوهان، اینا اصلا نسخه چاپی نداره دیگه و فقط هم انحصاریه و فقط هم باید از همون بخرید، هیچ چاره دیگه نداره. کما اینکه الان تو مقالات مجلات همینطوره، مجلات رو، مجلات علمی پژوهشی رو یا به اصطلاح جدید علمی رو، اصلا اینا دیگه وظیفه ندارن چاپ کنن. اون نویسنده اگه بخواد میگن آقا آتومن پول بفرست، ما یه نسخه با این دستگاه های پرینت سریع برات پرینت میگیریم بهت میدیم. اصلا چاپی نیست، مقاله هم به صورت الکترونیک ازت میخوان و بعدش هم چاپ هم میشه. بنابراین بعضی از این سایت ها واقعا نسخه چاپی ندارن و کتاب های خیلی خوبی هم دارن تو همه رشته های خودمون، حتی رشته های قرآنی، رشته های فقه و حقوق، رشته های علوم سیاسی. اینا رو ما باید داشته باشیم و متاسفانه سازمان تو این قسمت، عرض کنم که یه مقداری، حالا من فکر میکنم مشکلات مالی گسترده داشته باشه، انشالله که این مشکلات حل بشه. چالش بعدی من، ما ببخشید میگم من، چالش بعدی ما مسئله کتابخانه دیجیتال. ببینید خیلی از کتابخانه‌ها به سمت کتابخانه دیجیتال میرن، اما خود ما تجربیاتی داریم. من تجربیات من اینه تو کتابخانه خودمون و دفتر تبلیغات که یک مجموعه بسیار بزرگ و عظیم و دارای منابع گسترده انسانی و مالی و غیره هست و تجربیات علمی و عملی گسترده داره، منابع انسانی نابی هم داره. بعد حالا اینا تعریفاش بود دیگه، حالا اون تنقیصاش خودتون میدید. عرض کنم که دفتر تبلیغات با همه اینا خیلی هزینه کرده تو کتابخانه دیجیتال، اما خب نتیجه مطلوب رو نگرفته. برای چی؟ برای که کتابخانه دیجیتال بسیار گران قیمته، شوخی بردار نیست، بسیار گران قیمته و بسیار سودآوره. یعنی اگر شما برسید به کتابخانه دیجیتال، فقط باید پول پارو کنید، نه پول کم، پول زیاد. اینو یادتون باشه، ما اگه بخوایم بریم بسیم اونجا، باید اول خیلی هزینه کنیم، فوق‌العاده هزینه کنیم، از بستر نرم افزاری، بستر سخت افزاری، بعد فرمت اطلاعات، خرید کپی رایت ها و غیره که دیگه اینا زیر بردن به کرمانه. ولی کتابخانه دیجیتال یکی از چالش های عمده کتابخانه های تخصصی کتابخانه دیجیتاله. نرم افزارا رو می‌خریم، اولین کار اینه که ما اولا اطلاعات خودمون رو وارد ببریم توی این کتابخانه دیجیتال. اطلاعات خودمون رو می‌خوایم ببریم، یک عالمه باید برچسب روش بزنیم، فهرست نویسی کنیم، نمی‌دونم و الی آخر، تا اطلاعات بتونه دسترس پذیر باشه. ببینید این که یک فایل سخنرانی مثلا سه ربعه سادات رو بذارید توی کتابخانه دیجیتال، بگید سخنرانی سادات در تاریخ فلان، در ساعت فلان، در قم، در خیابان اتر چهارراه شهدا، اول خیابان معلم، اینم عرض کنم لوکیشنش، اینم موضوعش فایده نداره. تمام صحبت‌های من رو باید تیتراشو بردارید، کلید واژه‌هاشو بردارید، تو این عرض کنم که تو فهرست این صحبت‌های من، فایل صوتی من بیارید که طرف بفهمه که من در این 45 دقیقه چند تا حرف مهم زدم تا بتونه ازش استفاده کنه. ولی این که باشه این عنوان گویای چیز نیست. کمان که خودتون بهتر از من، شما دیگه کتاب دارید، حال من پژوهشگر قرآنی بودم، عرض کنم که مثلا کتاب شما میدونید که نرم افزارا غیر از عنوان فهرست مندرجات داره، فهرست مندرجات کتاب مهمتر از عنوان کتابه. اصلا اصل نرم افزارا به نظر من مبتنی بر فهرست مندرجاته، نه مبتنی بر عنوان کتاب و چارت کلید واژه یا سر عنوان موضوعی که متاسفانه همون سر عنوان چی فهرست مندرجات هم عرض کنم بعضی جاها درز نمیشه. خب چالش بعدی چالش کتابخانه دیجیتاله که واقعا با ما خیلی مشکل رو برسیم و نتونستیم این کار رو بکنیم. مسئله بعدی این است که ببینید که منابع انسانی ما خیلی منابع خوبی هستن، واقعا منابع انسانی خوبی هستن، ولی به نظر من سازمان انگیزه هایی که بتونه این منابع انسانی رو یه مقداری روزآمد نگه داره، روزآمد هستن اما روزآمد نگه داره، من فکر میکنم سازمان به خاطر مشکلات مالی عدیدهی که داره نمیتونه این کار بکنه. بنابراین منابع انسانی ما از فناوری عصر دیجیتال عقب میمونن. البته الحمدلله در دوره که من بودم یه مقداری هم این بحثایی که من میکنم حمله بر خود ستایی نکنه، واقعیت اینه که دوستان خیلی کمک کردن، اما خب این چیزایی بوده که نتایجی بوده که به دست آمده. خب مثلا وقتی تو کتابخانه دوستان بعضیا دکتری مشغول شدن، حالا انشالله به زودی مدارکشون رو بگیرن و ما در جشن فارغ التحصیلیشون به صرف نهاری، شامی، صبحانه، کله پاچه شرکت کنیم و بعضی ها مثلا کارشناسی ارشدشون گرفتن و غیره، و خیلی هم تشکر میکنم که این کارو کردن، ولی این کافی نیست. تو عصر دیجیتال لحظه به لحظه داره فناوری فوق‌العاده گسترش پیدا میکنه و باید دوستان چیز باشن، فوق‌العاده به روز باشن، و سازمان باید کمکشون کنه تا اینها خودشون روزآمد کنن. چالش بزرگ بعدی تو عصر دیجیتال برای کتابخانه‌های تخصصی مسئله چیه؟ مسئله منابع انسانی است. همین نکته رو هم خدمتتون عرض کنم. ببینید تو کتابخانه تخصصی واقعیت هم اینه که منابع انسانی دستیار پژوهشن، نه نگهبان و نگهدار کتاب. خدا حفظش کنه، اگه یادتون باشه آقای رضازاده بود تو کتابخانه فرهنگ قرآن که باز خرید شد، وقتی ما میرفتیم میگفتیم آقای رضازاده ما راجع به تحریف قرآن از منظر مستشرقین این دوتا کتاب رو میخواییم، بدون تردید میگفت آقای سادات سه تا کتاب دیگه هم جدیدن از دمشق خریدیم، اینو اینو این، یعنی دوتا کتاب که من خودم میگفتم آقای رضازاده سه تا کتاب دیگه هم به من راهنمایی میکرد. نرم افزار نداشتیم ها، ردبندی کتابخانه فرهنگ قرآن ردبندی موضوعی مطابق سلیقه آقای رضازاده بود، خودشم میگفت که اونجا کتابهای تعریف قرآنمونه، اون قفسه نسخ روش هم نوشته بود، واقعا دستیار پژوهش بود. در عصر دیجیتال واقعا کتابدارا باید خودشون به عنوان دستیار پژوهش عمل کنن. بذارید یه چالش بزرگتری رو من تو همین قسمت بگم راجع به همکارا. ببینید واقعیت اینه که من شروع کردم کتابخانه رو با 32 تا همکار رسمی و بیش از هر کم 10 تا پروژه‌ای بودن که این آخرش 2-3 تا مونده بودن. ما الان کتابخانه‌مون زیر 17 نفر پرسنل داره و تلاشمون بیشتر از، به نظر من تلاشمون بیشتر از گذشته است، سرویسمون بیشتر از گذشته است، غیر از کتابخانه عمومی که به خاطر کرونا مشکل داره. خب چرا این وضعیت تغییر کرده؟ برای اینکه واقعا تو عصر دیجیتال ما اگر خودمونو در کنار پژوهش، در کنار وظایف اصلی سازمان تعریف نکنیم، یواش یواش موجودیت ما چی میشه؟ مشکل پیدا میکنه. اینم چالش بعدی است. و در نهایت اینکه خدمتتون عرض کنم که بگذارید یک چالش بزرگ دیگه هم در بخش خودمون تو همین قم عرض کنم و تمومش کنم. واقعیت اینه که یه چالش بزرگی که کتابخانه ها دارند الان تو همین قم، تو همین عصر دیجیتال بعد از کرونا، این که واقعا میدونن، هممون میدونیم بودجه نداریم یا خیلی کم داریم و هممون کتاب نیاز داریم، کتاب بروز، و میدونیم، اطلاع هم داریم که فلان کتابخونه، کتابخونه آ این کتاب رو داره، میریم خواهش میکنیم آقا این کتاب رو یه هفته به ما بده، میگه نه این کتاب مال منه. یکی از چالش‌های بزرگی، آقا این کتاب مال شماست، بله ما به صورت حقوقی میخواییم این کتاب رو از شما بگیریم، همه تبعاتش هم قبول میکنیم. این ارتباط کتابخانه‌ای میان کتابخانه‌های قم یکی از چالش‌هایی است که الحمدلله با مکتا و کتابخانه‌های تخصصی بسیار این مشکل حل شده، الا دو سه تا کتابخانه هستن که متأسفانه هنوز حاضر نیستن وارد این عرض کن تبادل اطلاعات و تبادل منابع بشن. بنابراین یکی از چالش‌هایی که خیلی از کتابخانه‌ها تو ایران دارن و در قم تقریبا داره به زیر 20% میرسه، همین مسئله تبادل کتاب‌ها و منابع هست که الحمدلله با مکتا این مسئله حل شده. امیدواریم که با گسترش مکتا و گسترش ارتباطات این مسئله حل بشه. و یه پیشنهاد آخر این که اگر دوستانمون در مکتا جلساتی که با مدیران بذارن در خرید منابع اشتراک مساعی کنن که کتاب‌های تکراری نخرن، یعنی همین بودجه محدودمون به صورت بهینه صرف بشه تا همه کتابخانه قم همه کتاب‌های بروز رو داشته باشن. خب من عرایزم رو جمع کنم، ما یه الزاماتی داریم در کتابخانه که باید به اونها پاسخ بدیم، یعنی نیازهای مخاطبین، اعضا و اعضای هیئت علمی رو ما باید برآورده کنیم. تو عصر دیجیتال واقعا مشکل شده نیازها رو عرض کنم که برطرف کنیم و تأمین کنیم. تنها راهش اینه که هم سازمان بیشتر به فکر ما باشه و یه مقدار تأمین منابع بیشتری کنه، بودجه بیشتری بده، هم این که کتابخانه های تخصصی بیشتر با همدیگه تشریک مساعی کنن. من برای بار دوم از همه همکارانم، دوستانم، جناب آقای دکتر نظام دوست که تشریف آوردن، جناب آقای موسوی پور، جناب آقای آزرم، جناب آقای سعادت، همکارانم، جناب آقای رجبیان، همه تشکر میکنم. من عنوانا رو گذاشتم کنار، تشکر میکنم و از همه دوستانم تشکر میکنم، آقای شبستری، آقای آذری تشکر میکنم تشریف آوردن. از برگزاری جلسه هم خب خیلی ممنونم. آقای سعادت هم فرمایشات فرمودن که بخشش غلو و مبالغه بود، من در حد توان و وظیفه خودم تا حدودی موظف بودم انجام وظیفه کنم. از همتون تشکر میکنم و از همتون عذرخواهم و به قول قدیمی ها از همتون حلالیت میطلبم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی که قبول زحمت فرمودن و تشریف آوردن در جلسه‌ای که از سوی اداره کتابخانه‌ها و اسناد پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی برگزار میشه. تشکر خاص دارم از جناب آقای رجبیان، دبیر محترم مکتا، مجمع کتابخانه‌های تخصصی استان قم، که در خدمتشون هستیم برای ارائه سخنرانی ان شاءالله، و همچنین همکاران گرامیشون جناب آقای کاتبی، جناب آقای آذری، جناب آقای شبستری و کلیه همکاران محترم که تشریف آوردن و قبول زحمت فرمودن. خیلی تشکر میکنم و انشالله که بتونیم میزبان خوبی در این جلسه باشیم برای همه عزیزان. خب من یک جنبندی تشکر میکنم از مطالب مفیدی که جناب آقای سادات فرمودن و لازمه که یک جنبندی برای مطالب داشته باشم. ایشون در مطالب خودشون فرمودن که جهان در واقع اگه بخوایم عصر دیجیتال رو در نظر بگیریم به جهان قبل از دیجیتال و بعد از دیجیتال ما میتونیم اون رو تقسیم بندی کنیم. در دوره دیجیتال در واقع اون انتشارات کتاب ها به سمت در واقع سعودی، انتشار سعودی پیش رفت و بسیار زیاد شد انتشارات کتاب ها و سایر منابع اطلاعاتی و با محاسبه هزینه سودمندی که کتابخونه ها انجام دادن مجبور شدن به سمت ادغام برن و دیگه نمیتونستن مجموعه های متعدد رو مدیریت کنن از لحاظ بودجه و هزینه فایده‌ای که انجام دادن و دیگه زمانی رسیده بود که کتابخونه ها نمیتونستن همه منابع رو در خودشون داشته باشن و به دلیلی که عرض شد و در نتیجه به سمت تخصصی شدن پیش رفتن و به سمت نیاز محوری حرکت کردن و دیگه اینجا در واقع نمیتونستن همه نیازهای مخاطبان خودشون رو برآورده کنن و مجبورن که به سمت همکاری های بین کتابخانه‌ای و تشریک مساعی پیش برن و از ویژگی هایی هم که در واقع میتونه کارشون داشته باشه برای برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران، سرعت، دقت، نوآوری، دسترس پذیری اطلاعات هست که باید حتما در دستور کارش خودشون کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی قرار بدن. همچنین ایشون یک سری چالش هایی رو مطرح کردن، از جمله این که دیگر کتاب ها فقط چاپی نیستن و به انواع و اقسام مختلف و فرمت های اطلاعاتی مختلف پراکنده در رسانه های مختلف از جمله در نرم افزار های کتاب خان، در پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه های دیجیتال اطلاعاتی که پژوهشگران نیاز دارن پراکنده هستن و کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی باید مدیریت خوبی رو از این لحاظ داشته باشن که بتونن اطلاعات رو در واقع بدونن اولا کجاست و ثانیا تجمیع شده در اختیار پژوهشگران قرار بدن. نکته دومی که فرمودن در مورد چالش ها، اشتراک پایگاه های اطلاعاتی در واقع این دوره خیلی هزینه بر هست و به راحتی نمیتونن اشتراک اونها رو کتابخونه ها خریداری کنن به خاطر بودجه و به هر حال مدیران کتابخونه ها برای این وضعیت باید فکری بکنن که مثلا حالا با اون تشریک مساعی یا به صورت اشتراکی پایگاه ها رو خریداری کنن برای مراکز هزینه خودشون. سومین نکته ای که فرمودن کتابخانه در مورد کتابخانه دیجیتال بود که با توجه به هزینه هایی که تا الان شده موفقیت آنچنانی نداشته، چون که به لحاظ منابع اطلاعاتی مشکلاتی وجود داره، یعنی تامین منابع، حق اشتراک، در واقع حق تألیف منابعی که میاد و کتابخانه ها رو از این لحاظ با چالش مواجه میکنه و همچنین سازماندهی منابع در کتابخانه دیجیتال که باید خیلی مفصل انجام بشه تا بلکه دسترس پذیر به اطلاعات هم خیلی سریع و دقیق انجام بشه. چهارمین نکته‌ای که مطرح کردن در مورد منابع انسانی بود و به‌روزرسانی منابع انسانی که باز کتابخونه ها در این زمینه هم تا حدودی عقب هستن و نسبت به عصر اطلاعات و عصر دیجیتال و فناوری هایی که روز به روز در واقع ظهور میکنه نسبت در واقع از غافل عقب هستن کتابخونه و مراکز اطلاع رسانی و برای اینکه بتونن این مشکل رو حل کنن باید فکری به حال آموزش منابع انسانی کنن و بتونن خودشون رو در کنار وظایف سازمانی تعریف کنن تا کنار زده نشن. پنجمین موردی که مطرح کردن کمبود بودجه بود که همه کتابخانه ها در حال حاضر با کمبود بودجه مواجه هستن و این میطلبه که کتابخانه ها تا میتونن با هم در واقع همکاری های بین کتابخانه ای رو در واقع افزایش بدن و به سمت تشریک مساعی از جهات گوناگونی که براشون امکان پذیر هست حرکت کنن. خب من عرایزم رو در اینجا خاتمه میدم و دعوت میکنم از جناب آقای رجبیان، دبیر محترم مجمع کتابخانه‌های تخصصی استان قم، که جهت سخنرانی تشریف بیارن به جایگاه با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين ولا سيما بقية الله في الأرضين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير. در ابتدا هفته پژوهش رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و خرسندم از اینکه در این جلسه که به احترام و تکریم یکی از خادمان پژوهش تشکیل شده حضور دارم. خب ارتباط ما و همکاری ما با آقای دکتر سادات برمیگرده به مجمع کتابخانه‌های تخصصی استان قم با نام اختصاری مکتا و در طول این چند سالی که افتخار داشتیم با ایشون همنشین و همکار و همدل و همراه بودیم، به هر حال خیلی از عنایات ایشون، الطاف ایشون، عرض شود که همکاری‌های خوب ایشون، اندیشه بسیار زلال شفاف پاک ایشون استفاده کردیم، هم در مجمع هم در روابط شخصی. عرض کنم اجازه میخوام من یه تاریخچه و یه گزارشی از مکتا رو خدمتون عرض بکنم تا بیشتر به اهمیت موضوع پی ببریم و به اون کسانی که در طول این مدت همکاری کردن، همیاری کردن و در این اقدام سهیم بودن و از جمله جناب آقای دکتر سادات که به نظر من نقش آشکار و چشمگیری در این قضیه داشتن. در زمستان سال 1393 بود که دوستمون آقای محمدی شجاعی، رئیس کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب و رئیس انتشارات اون دانشگاه، با من تلفنی تماس گرفتن و گفتن که فلان شرکت نرم افزاری که ما باش کار میکنیم و شما هم همینطور، اخیراً مطالبه زیادی کرده برای حق پشتیبانی، شما چی کار میکنید با این مشکل؟ گفتم بله همینطوره، ما هم مشکل داریم سر این موضوع. من به ایشون گفتم خب ما که تنها نیستیم، در قم تعدادی از کتابخانه ها هستن که این مشکل رو دارن، خوب ما یه جلسه ای برگزار بکنیم، اونها هم شرکت کنن، با هم همفکری میکنیم، یه راه حلی پیدا میکنیم. ایشون هم قبول کردن و به هر حال چند تا از کتابخانه هایی که این مشکل رو داشتن دعوت کردن، من جمله کتابخانه پژوهشگاه، و این جلسه اولیه شکل گرفت. خوشبختانه در اون جلسه که در دانشگاه ادیان برگزار شد، خب به یه تصمیم مشترکی رسیدیم، رئیس اون شرکت دعوت شد، ایشون خب تسهیلاتی برای این تعداد از کتابخانه ها در نظر گرفت و به صورت حالا ولو موقت این مشکل حل شد. خب ما دیدیم که این کار خوبی انجام شده، یعنی واقعا همین اجتماع و در واقع نزدیک شدن به هم، دور هم جمع شدن، هم فکری میتونه مثمر ثمرات باشه. پیشنهاد داده شد که یک اساسنامه نوشته بشه برای این جمع ما. اساسنامه نوشته شد و در واقع این مجمع کتابخانه های تخصصی تأسیس شد در سال 1393 و اوایل 1394. جلسات ادامه پیدا کرد. خوشبختانه اساسنامه خوبی هست و در واقع متن محکم و متینی داره، ساختار خوبی برای این مجمع در نظر گرفته شد که عبارت است از مجمع عمومی که سالانه یک بار تشکیل جلسه میده و در این مجمع عمومی تمام کتابخانه های عضو شرکت میکنن، انتخاباتی برگزار میشه و در طی این انتخابات شورای سیاست گذاری که مرکب از 11 نفر هست تشکیل میشه. 10 نفر اینها مدیران کتابخانه ها هستند و 1 نفر هم یک شخصیت حقوقی هست که شرکت میکنه. 7 نفر منتخبن، 3 نفرم عضو هیئت مؤسس هستن. ما در واقع در این ساختار یک هیئت مؤسس داریم، یک مجمع عمومی داریم، یک شورای سیاستگذاری داریم. شورای سیاستگذاری هر سال دبیری رو انتخاب میکنه به عنوان مدیر عامل و به عنوان مجری مصوبات شورای سیاستگذاری، و این دبیر مدیر یکی از کتابخانه های عضو هست که در واقع دبیرخانه هم در همون کتابخانه تشکیل میشه، و این دبیرخانه چند تا کمیته داره، کمیته های تخصصی که زیر مجموعهش هستن و در واقع بازوهای اجرایی دبیر به حساب میان. خب خوشبختانه این حرکت ادامه پیدا کرد، برخلاف بعضی از کارهای خوبی که میشه و اینها بعد از مدتی متوقف میشه و اول با یک هیجان خاصی در واقع حرکتی شروع میشه، ولی خب کم کم میبینیم که این افت پیدا میکنه تا به جایی که اصلا تعطیل میشه. کار تشکیل نهاد کتابخانه های تخصصی ظاهرا در اوایل دهه 40 در ایران شروع شده و متاسفانه به همین دلیلی که عرض کردم ادامه پیدا نکرده. در چند سال قبل در کتابخانه ملی در زمان ریاست آقای دکتر صالحی امیری خب این کار باز به نحوی شروع شد، تحت عنوان مکتب، مجمع کتابخانه های بزرگ کشور، و این چند جلسه ای برگزار شد، خود ما هم شرکت کردیم، منتها متاسفانه به دلایلی ادامه پیدا نکرد. یعنی این کار بسیار بزرگ و ضروری که عبارت است از ارتباط بین مراکز کتابخانه‌ای، اسنادی، موزه ها در این عصری که عصر دیجیتال نامیده شده، با این مختصاتی که جناب آقای دکتر سادات به خوبی اشاره کردند و ما اثرات اون رو در زندگی روزمرمون و در حیات علمی و فرهنگی کشور به خوبی شاهد هستیم، و در واقع عصر یک عصر خاصیه، به سرعت در حال تحول هست و این یک ضرورت بسیار بزرگیه. همافزایی بین مراکز و در واقع همگرایی بین مراکز، و متاسفانه گاهی این ضرورت درک نمیشه. در همین قم هنوز هستند مراکزی، کتابخانه هایی که یک حصاری، یک قلعه‌ای به بلندی قلعه خیبر دور خودشون کشیدن و به هیچ کس اجازه ورود به اون حیطه رو نمیدن. خب این درست نیست. چند سال قبل موزه متروپولیتن نیویورک اعلام کرد با افتخار که 400,000 شیء نفیسش رو با دی پی آی بالا در شبکه جهانی اینترنت قرار میده. ببینید چقدر اختلافه. من خودم مراجعه کردم به سایتشون، یه صفحه ای از شاهنامه بود، مدتی طول کشید تا این دانلود شد، اینقدر کیفیت بالا بود. خب ما کجا هستیم؟ کجا داریم میریم؟ چجوری داریم فکر میکنیم؟ به هر حال این ضرورت، ضرورت مهمی هست و این گاهی مورد غفلت واقع میشه. این خوشبختانه در قم این حرکت شکل گرفت، جوانه زد، تبدیل به یه نهالی شد، و خوشبختانه الان که در سال 7 تأسیس این مجمع هستیم، شاهد هستیم که این نهال تبدیل به یه درخت برومندی شده که کم کم ثمراتی رو در پی داشته و داره. عرض کنم خدمتتون که ببینید مکتا 3 هدف اصلی رو در واقع داره دنبال میکنه. یکی به اشتراک گذاری منابع که در واقع مهمترین هدف از تأسیس مکتا هست. خب الان سیاست کتابخانه ها در دنیا از مالکیت بر منابع به ایجاد دسترسی به منابع تغییر کرده به درستی، و این خب به هر حال باید هرچه بیشتر و هرچه عمیق‌تر و هرچه گسترده‌تر این اجرا بشه با ایجاد دسترسی های بیشتر، ایجاد روابط بیشتر، ایجاد کتابخانه های دیجیتال، ایجاد تسهیلات بیشتر برای پژوهشگران. و این زیرساختش همین تفاهم نامه هاست. گاهی به ما میگن که آقا شما این کاری که میکنید فقط تفاهم نامه امضا میکنید. خب میگم تفاهم نامه چیز کمی نیست، قبلا هیچ ارتباطی وجود نداشته. ببینید قبلا خب در خود قم کتابخانه های معدودی بودن، اینا هم با هم ارتباط چندانی چه بسا نداشتن. بعدم که آمد به هر حال مراکز حوزوی دانشگاهی تخصصی اینها یکی پس از دیگری تأسیس شدن، اینا ارتباط چندانی نداشتن. هر مدیر کتابخانه می آمد به صورت سلیقه‌ای و در چارچوب فکر خودش در اون کتابخانه کارهایی می کرد. گاهی هم یک کسی میخواست مراجعه بکنه به یک کتابخانه که یه منبعی رو داشت، از همون دم در نگهبان جلوش رو میگرفت، میگه آقا شما کجا میری؟ اگه مرکز حوزوی بود به دانشگاهی و آدم به اصطلاح که ظاهرش نمیخورد حوزوی باشه راه نمیدادن و برعکس. و خب این معضل بزرگی بود. ببینید هدف اول به اشتراک گذاری منابع، که این از طریق تبادل پژوهشگران و امثال اون انجام میشه. اصلا هدف اول این هست که شناسایی بشن مراکز تخصصی، که اصلا ما بدونیم که چند تا کتابخونه در این شهر هست وجود داره. شاید خب این باورش مشکل باشه که اصلا احصاء مراکز تخصصی که در قوم وجود داره خودش یه کاره. گاهی توی کوچه پس کوچه ها آدم رد میشه ببینه یه مثلا مرکزی هست، یه آقای آمده این رو تأسیس کرده. و همینطور کتابخانه های تخصصی چند سال طول کشید تا آمار اینها به دست بیاد. حالا یا خودشون پیش قدم شدن در پیوستن به این مجمع، یا ما دعوت کردیم، دوستان ما دعوت کردن و به هر حال آمدن. در ابتدا 12 کتابخانه بود، بعد 18 کتابخانه، بعد امروز که من در خدمت شما هستم 47 کتابخانه در سطح استان قم، 2 مرکز اسناد و 1 موزه که موزه آستان مقدس باشه، الان عضو این مجمع هستن. خب هدف دوم که باز اون هم مهمه، تبادل تجربیات مدیرانه. قبلا اصلا ما نمیدونستیم که مدیر کتابخانه فلان کی هست و ارتباطی هم نداشتیم، کاری هم نداشتیم اینها. ولی نه، الان ببینید جلسات منظم و مستمر و متوالی داره برگزار میشه. آقایون با هم در جلسات شرکت میکنن، هم فکری میکنن، مسائل روز رو مطرح میکنن، از تجربیاتشون میگن، مشکلاتشون رو مطرح میکنن و به در واقع نتایج خوبی هم دست پیدا میکنن. خب این خودش خیلی کار مهمی هست. ببینید ما در واقع به عنوان یک مجمع همکاری کار اصلیمون اینه که اون زمینه ها رو ایجاد بکنیم. یعنی فرض کنید الان بین این شهر و یک شهر دیگری هیچ راه ارتباطی وجود نداره، الان ماشینی بخواد حرکت بکنه جاده ای نیست. کار اصلی ما این بوده این جاده رو احداث بکنیم. حالا اینکه چقدر از این جاده استفاده بشه، خب اون دیگه بسته به شرایط فرهنگی کشور داره، بسته به در واقع توسعه فرهنگ کتابخانی و پژوهش و این حرفا داره. ما به اینا کار نداریم. ببینید من الان با کتابخانه مثلا دانشگاه کردستان وارد مذاکره شدم که آقا شما بیایید با ما تفاهم نامه امضا بکنید. خب ممکنه که بگه آقا کردستان کجا، قم کجا، برای چی؟ ولی به من تو صحبتاش گفت فلانی ما اخیراً داریم یه کاری برای معلولین انجام میدیم، برای نابینایان، و این کار رو به هر حال برای خدمت به قشر معلولی که در اون استان هستن ضروری هست انجام. گفتم اتفاقاً اخیراً ما یه جلسه داشتیم با کتابخانه تخصصی معلولین و قرار شده که یک کار مشترکی در این زمینه انجام بشه. خب خیلی خوشحال شد، براش خیلی جالب بود، عجب در قم کتابخونه تخصصی معلولین هست، این خدمات رو میده، این مختصات رو داره. خب ببینید این کار مهمیه. من به هر حال باز روی این قضیه تأکید میکنم که قدم اول در واقع این شناسایی، این در واقع معارفه هست بین مراکز. خب هدف دوم هم در واقع همین همگرایی مدیران و همفکری اونها هست. هدف سوم صرفه‌جویی در هزینه ها هست. خب الان هزینه ها زیاده واقعا، اگه یک کتابخانه بخواد اون چی که مورد نیازشه واقعا تهیه بکنه، چه در بخش دیجیتال چه در بخش فیزیکال، اینها خب خیلی هزینه ها سرسام‌آوره. ما بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که مکمل همدیگه باشیم. خوب فرمایشی فرمودن جناب آقای دکتر که بهتره که در خرید این کتابخانه ها مکمل همدیگه باشن. مثلا فرض کنید بنده در کتابخانه فیضیه هستم، در همسایگی ما کتابخانه مسجد اعظمه، اون طرف کتابخانه مرحوم آیت الله گلپایگانی، اون طرف کتابخانه آستانه است. خب اگه ما همه بریم با مثل هم خرید بکنیم، و فردا میشیم یه مجموعه های مشابهی که در واقع اینها ضعف زیادم دارن. حالا یه کتاب یه کسی میخواد ببینه در هیچ کدوم از اینا نیست. خب باید این در واقع خصوصیت در نظر گرفته بشه و انشالله در این زمینه کار بشه. خب صرفه‌جویی در هزینه ها میتونه از طریق مبادله منابع مازاد، مبادله بانک های اطلاعاتی انجام بشه. مثلا فرض کنید الان برای سازماندهی و فهرست نویسی داره در کتابخانه ها هزینه های زیادی میشه. خب چه بهتر که در واقع اگر یه مرکزی این زحمت رو کشیده، هزینه رو کرده، در اختیار یه مرکز دیگه هم قرار بده که دیگه مجبور نباشه از نو این کار رو انجام بده. این هم یک هدف بسیار مهم دیگر هست. خب در طول این سالیان این جلسات ادامه پیدا کرد در قالب جلسات مجمع عمومی، جلسات شورای سیاست‌گذاری و کمیته های تخصصی. جناب دکتر سادات در تمام این بخش ها حضور فعال داشتند. اولا مجمع عمومی یکی از اولین مجامع عمومی در این پژوهشگاه و در همین سالن برگزار شد و با همت آقای دکتر سادات و مساعدت و اهتمام و نظر مساعد جناب آقای دکتر لکزایی و معاون پژوهش وقت پژوهشگاه آقای دکتر یعقوب نژاد، که من باید الان از هر دوی این بزرگوارا تشکر بکنم در همین جا. خب اگر این کمک نبود این کار شکل نمی گرفت. آقای دکتر خب تلاش کردن این مجمع عمومی اینجا برگزار شد، جلسات متعددی. خب شورای سیاست گذاری موظف در هر فصل یک جلسه داشته باشه غیر از جلسات فوق‌العاده‌اش. خب در تمام این جلسات آقای دکتر سادات با پیگیری، با جدیت، با انگیزه بالا شرکت کردن. خب ببینید ما کتابخانه هایی هم داشتیم که اینا عضو مکتب هستن و شاید مدیرشون سالی یک بار هم در جلسات شرکت نکنه، خیلی به ندرت، مثلا با انگیزه خیلی پایین. خب میدونید این فرق مدیرا اینجا هست، کسی احساس ضرورت بکنه، احساس در واقع مسئولیت و تعهد بکنه، با دلسوزی در جلسات شرکت کنه، مشارکت فعال داشته باشه و اظهار نظر بکنه، انتقاد بکنه، بیاد طرحهای اصلاحی، طرحهای عرض شود که بدی ارائه بده. خب اینها خیلی مهم هست، اصلا پیشرفت و پیشبرد اهداف هر مجمعی به همین چیزها هست. در کمیته های تخصصی ما آقای دکتر مسئولیت کمیته آموزش و پژوهش مکتب رو دارا بودن و در این زمینه تلاش کردن. چند سال قبل یک چشم‌اندازی برای مکتب تصویب شد، خود آقای دکتر زحمت کشیدن این چشم‌انداز رو ارشاد به بهترین وجهی تهیه شد و ایشون در واقع جلسه‌ش رو تشکیل دادن. در اون جلسه هم فکری بسیار خوبی بین دوستان شد، خودشون خیلی سهم وافری داشتن در این قضیه. که ماحصل این چشم‌انداز هم این هست که شورای سیاست‌گذاری به دبیرخانه مأموریت میده که تا سال 1404 با عمده مراکز کتابخانه‌ای دانشگاهی و حوزه‌ای و تخصصی کشور تفاهم‌نامه امضا بکنه و در واقع مقدمات ایجاد یک شبکه بزرگ کتابخانه‌ای در سراسر کشور این فراهم بشه و این هدف بسیار ارزشمند و بزرگیه و کاری هست که تا الان نشده و این ببینید چه آثار و برکاتی رو مخصوصا با گسترش تکنولوژی روز و فناوری اطلاعات میتونه در پی داشته باشه و این بسیار مهم هست. خب اقدامات مهمی که مجمع کتابخانه های تخصصی در طول این سالیان انجام داده و خدماتی که توسط این مجمع انجام گرفته، البته در خلال صحبت های من اشاره به شد که چه کارهایی هست. خب ببینید ما علاوه بر اون به اشتراک گذاری منابع که الان یک کسی اگر عضو یکی از این 50 مرکز باشه، عضو یکی از این 47 کتابخانه باشه، این به راحتی میتونه با تمام این کتابخانه هایی که عضو مکتا هستن ارتباط برقرار بکنه. یعنی با یک معرفی نامه ساده، حالا یا در قالب مطالعه در محل یا در قالب امانت بین کتابخانه ای یا در قالب امانت به در واقع اعضا میتونه استفاده بکنه. خب یک کتابخانه ای مثل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فقط اختصاص به هیئت علمی داره، اصلا عضو عمومی نداره، عضوهای متفرقه نداره، ولی همون کتابخانه هم الان همکاری میکنه. یعنی الان وارد محیط اونجا بشه، کسی معرفی نامه مکتا رو داشته باشه، میگه آقا من فلان منبع رو میخوام، این میره از قفسه در میاره، به ایشون راهنمایی میکنه که شما تشریف ببرید روی اون میزی که در اون فضا هست اونجا بشینید و اینو. خب این خیلی ارزشمنده، قبلا هم چیزی نبوده. و خب به هر حال البته یک مطلبی که خیلی حائز اهمیته سیاست مکتا هست. ببینید ما سیاست اصلیمون این هست که آیین نامه ها و قوانین داخلی مراکز محترم شمرده بشه و این خب خیلی مهمه و در ماندگاری مکتا در ادامه همکاری مراکز خیلی دخیل بوده. هیچ تحمیلی بر هیچ مرکزی نداریم، میگه آقا من در این مقدار میتونم در این چارچوب همکاری کنم، میگیم بسم الله همین مقدار همکاری بکن و کردن این همکاری رو. خب ببینید این کاریست که انجام شده، در واقع تبادل اعضا به اشتراک گذاری منابع، شناسایی مراکز، ارائه اطلاعات مراکز در قالب بروشور، در قالب پایگاه اطلاع رسانی، شبکه های اجتماعی و حتی توجیه منابع انسانی کتابخانه ها. خب قبلا کتابدارا نمیدونستن که مثلا چه مراکزی در قم هست، حالا اونایی که در زمینه مثلا علوم قرآنی و تفسیر فعالیت میکنن خب معلوم نبود، گاهی میشنیدن چرا فلان مرکزم هست، ولی الان به صورت منضبط و منظم اون بروشور موجوده، اون لوحه موجوده، فلان مرکز، فلان مرکز، فلان مرکز، آقا اینها هست، میتونیم شما رو به اینها معرفی بکنیم. خب ببینید خدمت بزرگ دیگری که باز انجام شده علاوه بر نشست هایی که مدیران داشتن، تشکیل کارگاه های علمی و تخصصی و راه اندازی کارگاه ها بوده. خوشبختانه در طول این مدت یک کارگاه در واقع حفاظت از منابع چاپی نادر و کهن این راه اندازی شد، جلساتی برگزار شد و این جلسات ادامه داره، جلسات بسیار خوبیه، خود ما هم شرکت میکنیم و استفاده میکنیم. آقای غلامی جلسه ایشون میان تمام تجربیات خودش رو حاصل مطالعات و پژوهش و کارهایی که انجام داده در اونجا با عرصات هیچ چشم داشتی عرصات که این کار رو انجام میده. کارشناسای کتابخانه ها شرکت میکنن، کتابخانه ها گنجینه های بزرگی دارن، مخصوصا کتابخانه های قم. کتابخانه مدرسه فیضیه از سال 1309 تأسیس شده، یعنی جزء اولین کتابخانه های ایرانه. کتابخانه آستانه در دهه 30 تأسیس شده، کتابخانه مسجد اعظم در اوایل دهه 40 تأسیس شده. گنجینه های بسیار ارزشمند، چاپ های سنگی، سربی نفیس که تا قبل از این هم واقعا کم و خیلی ارزش اینها دانسته نمیشد، قدر اینها دانسته نمیشد. و خب اینها الان مثلا ما خودمون در فیضیه حدود 11,000 جلد کتاب سنگی داریم و مسجد اعظم 11000 جلد تقریبا کتاب سنگی داره، کتابخانه آیت الله گلپایگانی 14000 عنوان نسخه خطی داره، تعداد کمی نیست، که در بینش نسخه های نفیس، کهن، دستخط مؤلف، تزیینی، اینا کم نیست. در کتابخانه آستانه همینطور، مسجد اعظم همینطور، در دفتر تبلیغات همینطور، در دانشگاه مفید همینطور، منابع بسیار خوب و منحصر به فردی. خب اینها شناسانده شده، اینها اون اقداماتی که باید انجام بشه برای در واقع حفاظت از اینها. ما کاری غیر از این نمیتونیم بکنیم، مدیر رو دعوت کنیم، کارشناسا رو هم بگیم آقا کارشناساتون هم بگید بیان، و اینها خب کم کم این حرکت شکل میگیره، این تلنگر به ذهنها میخوره که نه بابا این کتاب سنگی یا این سربی که مثلا چاپ از دوره چاپ اول قبل از 1300 قمریه، این خیلی نفیسه، قیمت ارزش ریالیش هم خیلی بالاست، من نباید بذارم در دسترس همه، این باید به هر حال با یه لیبل خاصی مشخص بشه. خب این کارگاه شکل گرفته خوشبختانه. عرض کنم که یه سری کارگاه های علمی و تخصصی بوده که در کتابخانه آیت الله بروجردی که الان در خدمت جناب راهنورد هستیم و در طول این سالیان ایشون زحمات زیادی همچنین کشیدن در برگزاری جلسات، آقای دکتر طاهری عضو هیئت علمی و مسئول کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی، ایشون آمدن، ایشون هم بدون هیچ چشم داشتی خوشبختانه. و این رو عرض بکنم بین پرانتز که از مشخصه های مهم این مجمع این هست که هیچ بودجه دولتی و غیر دولتی مستقلی نداره، فقط تکیش بر امکانات موجود مراکز بوده، هر کاری کردیم از همینا استفاده کردیم، هیچ نه بودجه ای از جایی، نه اصلا به اون معنا. البته خب ما اگر بخوایم کار رو ادامه بدیم این مقتضیات دیگری داره، حالا من به اون کار ندارم، ولی تا الان که این چنین بوده و این موجب افتخار ماست، یعنی یک کار جهادی نمونه ای از استان قم خوشبختانه شروع شده و این میتونه الگو واقع بشه برای بخشای دیگر در کشور. من همینجا پیشنهاد میکنم که در عرصه مؤسسات پژوهشی هم این اقدام باید حتما صورت بگیره، باید حتما این همگرایی به صورت فعال ایجاد بشه، و چه خوب است که همین پژوهشگاه پیش قدم بشه و این کار رو انجام بده. عرض کنم خدمتتون که این کارگاه های تخصصی، خب مثلا 40 جلسه در موضوع پژوهش در وب، در محیط وب کسی میخواد پژوهش بکنه روش هاش چیه، 40 جلسه در مورد کتابخانه دیجیتال، علاوه بر اینها جلسات بسیار خوبی در حوزه تاریخ شفاهی. خب فعالان زیادی در عرصه مدیریت کتابخانه ها، در زمینه چاپ، نشر و اون چی که به کتاب و کتابداری و کتابخانی مربوط میشه در قم در طول این ده ها سال فعال بودن. اینها یک به یک دعوت شدن، تاریخ شفاهی برگزار شده، تجربیات اینها، خاطرات بسیار شیرین و شنیدنی اینها بیان شده و الان حدود 150 جلسه تقریبا برگزار شده و این هم بسیار مهمه. خب به هر حال این حرکت جز با تشریک مساعی دوستان و همکاران، صلواتی خط بفرمایید، بله، و خب به هر حال این کارها انجام شده. اخیراً یه جلسه‌ای برگزار شد در سالن شهید آوینی به عنوان تجلیل از ناشران و کتاب فروشانی که در دوره کرونا از دنیا رفتن و بعضن غریبانه اینها دفن شدن، و مجلسی چیزی برگزار نشد امثال مرحوم آقای بیدارفر و دیگران، آقای اصفیایی، آقای زاهدی، آقای صوفی، اینها. خب این رو مکتا همت کرد با مشارکت اداره کل ارشاد قم این جلسه برگزار شد. عرض کنم در بعضی از کنگره ها شرکت داشتیم، در عرض شود که بعضی از حرکت هایی که در جاهای مختلف انجام شده، جلساتی که بوده، نشست های تخصصی که بوده، دوستان شرکت کردند. ما علاوه بر این مراکز داخل استان که حدود 50 مرکز هست، الان با کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس، کتابخانه بزرگ آستان قدس رضوی، با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی، موزه ملک، کتابخانه دانشگاه الزهرا، دانشگاه شاهد، کتابخانه حضرت عبدالعظیم که به لحاظ دارا بودن منابع کهن کتابخانه مهمی هست، با مرکز منطقه علوم فناوری شیراز، با بعضی از کتابخانه های بزرگ استانی مثل کتابخانه دانشگاه اصفهان، کتابخانه دانشگاه سمنان، دانشگاه گیلان، دانشگاه کرمان، هر شود که با اینها همه تفاهم نامه داریم و این حرکت داره ادامه پیدا میکنه و عرض کردم امیدواریم که انشاءالله چشمنداز مکتا که دستیابی به یک شبکه بزرگ واحد کتابخانه‌ای در سراسر کشور هست، انشاءالله در آینده نچندان دور تحقق پیدا بکنه و این همافزایی باعث پیشبرد اهداف پژوهشی در تمام مراکز علمی کشور بشه. ما از جناب آقای دکتر لکزایی که بنده قبلا تشکر کردم به خاطر مساعدتشون در امور مکتا و همینطور شخص جناب آقای دکتر سادات که در طول این مدت مشارکت فعال داشتن، عرض کردم واقعا نظرات ایشون در جلسات ما مؤثر بود، یعنی خیلی دقیق نظر می دادن، خیلی به صورت کارشناسی نظر می دادن، گاهی رأی جمع رو عوض می کردن و این خیلی برای ما ارزشمند بود. امیدواریم که در هر جا هستن موفق باشن. عرض شود که به دعا آمده ای هم به دعا باز روی، که وفا یار تو بادا و خدا یاور ما. حماه الله عن شر النوائب، جزاک الله فی الدارین خیرا، جزاه الله فی الدارین خیرا. خب خیلی متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج. تشکر میکنم از فرمایشات مفید و ارزشمند جناب آقای رجبیان، دبیر محترم مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم مکتا، و خیر مقدم عرض میکنم به همه حضار گرامی، به ویژه جناب آقای دکتر لکزایی معاونت محترم پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، و جناب آقای دکتر الهی نژاد معاونت محترم پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در این لحظه از جلسه دعوت میکنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آزم، رئیس محترم اداره کتابخانه و اسناد پژوهشگاه، که تشریف بیارن جهت عرض سلام و خیر مقدم به حضار گرامی. تشریف بیارن با صلوات بر محمد و آل محمد.
بزرگواران، اساتید ارجمند و مهمانان گرامی، بهترین خیر مقدم ها رو از جانب بنده حقیر پذیرا باشید، چون تا این لحظه جلسه نشست تخصصی بود و ما از محضر اساتید بزرگوار بهره بردیم. زحمت کشیدید، تشریف آوردید و من وظیفه خودم میدونم در این جایگاه از تک تک شما بزرگواران حضوراً تشریف آوردید و از عزیزانی که به صورت مجازی در جلسه ما حضور داشتن تشکر کنم و وظیفه خودم میدونم به طور ویژه از تشریف فرمایی و قدم رنج فرمودن جناب آقای دکتر لکزایی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی و همچنین معاون محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب آقای دکتر الهی نژاد تشکر کنم. از تشریف فرمایی مدیران محترم کتابخانه های تخصصی استان قم مکتا، عزیز و سرور ارجمندمون جناب آقای رجبیان که هم از محضرشون فیض بردیم و هم قدم رنجی کردن، جناب آقای راهنورد مدیر محترم کتابخانه آیت الله بروجردی، جناب آقای احمدی مدیر محترم پژوهشکده حج و زیارت، جناب آقای کاتبی مدیر محترم کتابخانه دانشگاه مفید، جناب آقای محمدی شجاعی مدیر محترم دانشگاه کتابخانه دانشگاه ادیان، جناب آقای ملکلی مدیر کتابخانه تخصصی فقه و اصول و تمام عزیزانی که شرف حضور دارن، همکاران عزیزم تشکر کنم و تشکر ویژه دارم از جناب آقای شبستری آقای آذری که از مدیران کتابخانه اقمالی دفتر هستن، واقعا لطف کردن و خواسته از سرور اجمندمون استاد جناب آقای دکتر سادات که اساره تجربه گرانسنگ 6 سالشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و برای همچون منی که در آغاز راه هستیم غنیمت بزرگی محسوب میشه. این جلسه در هفته پژوهش در واقع قضا ان لما فات من هفته کتابداری داره برگزار میشه و پیوند خوبی شد بین کتاب و کتابداری و تحقیق و پژوهش در این هفته مبارک. در واقع جلسه به نام آقای سادات و برای تقدیر از زحمات ایشون، ایثارگری ایشون، مجاهدتاشون که در خدمت کتابخانه بودند تقدیر و تشکر بشه. به همین مناسبت مصدع اوقات شدیم و دعوت میکنم از بزرگان مجلس، حاجی لکسایی، آقای الهی نجات، حاجی رجبیان، حاجی راهنورد، حاجی احمدی تشریف بیارید و یک لوح تقدیری هست تقدیم جناب آقای سادات کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. بالاخره این جلسه وزین به افتخار شما برگزار شده. تشکر مجموعه همکاران من و بنده خودم در کتابخانه رو پذیرا باشید. بفرمایید که بنده مجدداً از حضور تمام مجدداً تشکر میکنم از حضار محترم و همچنین حاجی لکسایی، آقای الهی نجات و سایر دوستان بزرگوار. امیدوارم که جناب آقای سادات هر کجا هستن در عرصه های زندگی موفق و پیروز باشن. با صلوات بر محمد و آل محمد.